سلام بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنم. شالوگو خوجا هستم همراهتون و حالا مرور خواهیم داشت و سرخط موضوع برنامه امروز هشتم دیتم. نرخ سود شوری در تاجیکستان دیگر بار بالا رفت، نگرانی ساکنان را به بار آورده است. شرکت های وارد کننده گرانی بیشتر از این را پیشگویی میکنند.
فروشندگان هم شکایت میکنند که ببین بنزین چند قیمت شده، این محصولات ما همش بنزین قطعی.
محمود اودینایف معاون زندانی رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد آفرو نپذیرفته، آزادی اش را خواسته است. در ارزوی زندگی در کشورهای امکانیت ها و یا نوبت پویی ساکنان تاجیکستان برای شرکت در لاتاریای گرین کارت امریکا. اما در آغاز خبری دیگر، طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند یک گروه 130 نفری را در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با نویه شمزین شوین تاجیکستان هم سرد است. یک نمانده طالبان میگوید هدف از این تغییر تحکیم نظارت بر مرز با تاجیکستان است. اما چند منبع از دو طرف عمو به رادیو آزادی گفتند گروه انتقال یافته طالبان تاجیکستانی هستند که اخیراً از دروازه افغانستان به آنجا برده شدند. در همین حال مقامات از ساکنان دهه‌های نزد مرزی در نویه شمزین شوهین خواستند که اگر در کوه جنگل شخص شبهناک را دیدند زود به مقامات خبر بدهند. در دو روز اخیر نرخ سود شوری در تاجیکستان بالا رفت، از سبب افزایش روکرو میان منطقه کشور شد. کارشناسان تغییر نرخ را به روند جهانی بالا روی قیمت نفت و نبودن کارخانه های کارکرد آن در کشور مربوط میدونند، زیرا به گفته آنها در صورت فعال شدن چنین یک کارخانه در تاجیکستان نرخ سود شوری تا 30% پایان خواهد رفت. جزئیات این موضوع را برای یوسفی و اسکندر فیروز پیگیری کردند.
در تاجیکستان قیمت یک لیتر بنزین نوع AE92 به 11 سومونی یا به مرز یک دلار آمریکایی رسید. اکثر نقطه های فروش مواد سوخت در شهر دوشنبه و اطراف آن تنها همین نوع بنزین می فروشند و یا عموما بنزین ندارند. تاجران مواد سوخت سبب بالاروی نرخ بنزین را شرح نمی دهند و از صحبت خودداری می کنند، ولی تحلیلگران بر اینند که سبب اصلی بالاروی قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین مربوط به بالاروی قیمت نفت در کشورهای تولید کننده است. اما سبب شدیدتر بودن این روند در تاجیکستان را عدم کارخانه های مستقل کارکرد نفت در کشور نام می برند.
تو این جایش نه تنها در تاجیکستان، لیکن متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها علاوه خصوص به مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم، سوی سوجشواری رو ما خریداری نمیکنیم که و سوجشواری به طریق میانه‌رو، یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده، آنها که برای کارکرد خود، برای خدمت رسانی خود و برای میانه روی خود نرخ خود را میگذارن. از همین سبب نرخ برای تن نفت، برای یک تن نفت ما تقریبا تا 27 تا 32 دلار بالاتر مبلغ میسپاریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
قیمت بنزین در منطقه ها به خصوص جنوب و غرب کشور نسبت به پایتخت حدود یک سومونی گرانتر است. این باعث بالاروی نرخ راهگیرا به این سمت ها شده است.
خفیه یا شستون بود، حدین ست سوم پل شده است. ست سوم شمیه گیری، به هموز زفرافکا دراز میانی بنزین میانی، به زفرافچکا را کار میکنیم.
بالاروی قیمت بنزین باعث به طور خودکار بالا رفتن قیمت دیگر انواع محصولات، مخصوصا مواد نیاز اولیه در منطقه ها گشته است.
شکایت همه ای ساحت هست های نیتون که مسافر رو شکایت میکنم، بعضا فروشنده هم شکایت میکنم که بینه بنزین چند قیمت شده، این محصولات ما همش بنزین قطعی میوند، مثلا همجا بار میزنم میبرم به همون خاطر روح کلو هم قیمت کشید، همه محصولات قیمت میشه.
سالی جاری این باری چندم است که قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین رو به افزایش آورده است. قبلا نرخ گاز مایع به طور بی سابقه بالا رفته بود، روزهای اخیر کمی پایین آمده است. در 9 ماه سال جاری به تاجیکستان حدود 450 هزار تن محصولات نفتی از جمله حدود 185 هزار تن بنزین وارد شده است. وارد کننده اصلی محصولات نفتی هنوز هم روسیه باقی مانده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مهمراد اودنایف معاونی زندونی رهبری سابق حزب سوسیال دموکرات توجیکستان پیشنهاد عفو را نپذیرفته آزادی اش را طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نو عفو که ماه سپتامبر به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. اودنایف 59 ساله را ماه ینوار امسال به 14 سال زندان محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد که این قضیه را پیگیری کرد حالا در بری من در استودیو است. درود بر شما. و با چی سبب اودنایف نخواست است که قانون عفو نسبت به او تطبیق شود؟
بله شالو حبیب الله ریزویف پسر محمود اودنایف روزی 17 اکتبر در صحبت با ما نقل کرد که پدرش گفته است خود را گناهگار نمی حسابد و چرا برای گناهی که نکرده است عفو شود، یعنی بی اساس اعتراف کند که دست به جنایت زده است. آنگونه که میدونیم مهمراد اودنایف را ماه نوامبر در دوشنبه دستگیر کردن و گفتن که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به عفو باشه و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. او پیش از بازداشتش مقامات بلندپایی تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان را سخت تنقید کرده بود و در فیسبوک و یوتیوب از جمله نوشته بود که رئیس جمهور تاجیکستان هم باید پسرش را به ارتش فرستد. برای همین پیوندانش گفتند که اتهامات بی اساس است و پرونده دارای انگیزه سیاسی می باشد و اما مقامات انگیزه سیاسی داشتن این قضیه را انکار کردند.
ببینید آیا از نپذیرفتن عفو می تواند سبب بی تغییر ماندن حکم شود یا قانون که قبول شد دیگر با اون زندانی تاثیر گذاشته نمی تواند؟
ببینید شالا یک کارمند ریاست اجرای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با ما گفت که نو بست از درخواستی و قانون عفو نسبت به مهمراد اودنایف تطبیق می شود و از حبسش کم کرده خواهد شد. مصاحب ما افزود عفو عمومی یعنی سرتاسری به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان است و اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا میگذارد یا نه مهلت جزاش کم کرده خواهد شد. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد مهمراد اودنایف و پسرش را تحریزی شده می نامند و به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. سالهای آخر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرده بود.
سپاس برای صحبت. در ضمن بر اساس قانون نو عفو مهلت حبس بزرگمیر یورو وکیل مدافع زندانی را نیز 4 سال دیگر کم کردند. همین طور با حساب 6 سالی که این حقوق شناس در مبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگری حکم مانده است. یورو به بیگناهی خود باوری قطعی دارد و نزدیکانش میگویند او را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق موندن با کسبش زندانی کردند. با گذشت دو هفته از شروع ثبت نام برای شرکت در لاتاری گرین کارت آمریکا نزد مرکزهای خصوصی که در دوشنبه به تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. هرچند بعضی از آنهایی که علاقه به آمریکا رفتند در صحبت با علیشیر ظریفی و شهلو یبلو زندگی در این کشور را چندان ساده و آسان تصویر نمی کنند، ولی خواهش زندگی شایسته بیشتری جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار نموده است.
نوبت پای ساکنان برای تهیه سندهای گرین کارت این شب روز صدها ساکن تاجیکستان بخت خود را در آزمون لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند.
از پیشنهاد کردیم حجت را با خیر گرفته هستند.
سال گذشته
پر کردیم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند اما امید خود را از دست ندادند. در چنین مرکزهای خصوصی که برای تهیه سندهای گرین کارت به ساکنان کمک می‌رسانند گفتند با فرق از سالهای پیش امسال مراجعات به آنها بیشتر شده است. در چنین مرکزها اکثر جوانان گفتند دریافت روادید آمریکا برای آنها مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانسی رسیدن به آمریکا دانستند.
شاید سبب آن باشد که نسبت این چیز آدم ها زیادتر معلومات پیدا کردن یا ممکن که شوق آدم ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است. فهمش آدم ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به آمریکا معلومات بیشتر به آنها رسیده است که ما این سال نسبت سالهای دیگر مزاج زیادتر داریم.
حق خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 سومونی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام می‌دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاری خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکان دریافت حق اقامت کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان اکثرا جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی شماره بیشتری برندگان گرین کارت 2021 زادگان ازبکستان بودند. تاجیکستان در جای سوم قرار گرفته است.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات طالبان گفتند که از نمایندگان یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل خواستند به افغانستان برگردند و کارشان را برای محافظت آثار باستانی از جمله پیکره‌های عظیم بودا در بامیان ادامه بدهند. پیکره‌هایی که خود طالبان ترکانده به گرد و خاک تبدیل دادند. همکارم طاهری سفر موضوع ایدم.
این سربازان طالبان مجسمه ای را پاسبانی می کنند که تا 20 سال پیش دیگرگونه بود. صورت و سیما و شهامت داشت. پیکره های 1500 ساله بودا را سال 2001 همین طالبان بی‌رحمانه نابود کردند و خشم جامعه جهانی را برانگیختند. اکنون می گویند که برای محافظت آثار باستانی گرانبها در بامیان کمر بستند.
ما برای همه اطمینان زرمیتیم و آماده هزی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم، چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست. این مال یا این حقی همه ملت افغانستان است.
وادی بامیان در قلب قطارکوهای هندوکش در افغانستان بارها شاهد تجاوز و اشغال و جنگ شده است، ولی بوداهای آن که از بزرگترین پیکره‌های بودا در جهان بودند با وجود آسیب دیدن قد و قامت و سر و صورتی داشتند. سر و صورتی که به گفته باستان شناسان شاید دیگر برقرار کردن نشوند.
و در شهرک سرسی منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسربچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب با سلاح آتشفشان تیرک شده است. پلیس منطقوی پرم گفت صبح 18 اکتبر نورس سلاح شکاری پدرش را به مکتب آورده پیش از شروع درس و دو بار به دیوار مکتب تیر خول کرد. در این حادثه هیچ نفری آسیب ندیده است، ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسربچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارش های ویدیو را میتوانید در صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید با او دیر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. سابق کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کولین پاول بر اثر کووید 19 درگذشت. در این باره خانواده او خبر داد. در یک پیامی که از نام خانواده‌اش در فیسبوک نشر شده است گفته میشود او پررحم شده بود. ما میخواستیم با کارمندان مرکز ملی طبی والتر رید برای معالجه او سپاسگزاری کنیم. ما یک همسر، پدر، بابای فوق‌العاده و دوست داشتنی و یک آمریکایی بزرگ را از دست دادیم. کولین پاول 84 سال داشت و سالهای 1991 زمان جنگ خلیج در عهد پرزیدنت جورج بوش به حیث جنرال 4 ستاره دار در مقام رئیس ستاد مشترک کار کردن نیروهای عراقی را از کویت بیرون کرده است. پاول یک جمهوری خواه معتدل و یک عملگرا یا پرگماتیک بود. در دوره جورج بوش خردی در مقام کاتب دولتی کار کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین که در دایره یک سفر منطقویش به کشورهای ساحل بحر سیاه وارد گرجستان شد گفت در پیشروی فعالیت‌های خرابکارانه روسیه می‌خواهد پشتیبانی‌اش را از تفلیس نمایش دهد. بعدی در فرودگاه بین‌المللی تفلیس پایین شدنش صبح 18 اکتبر آستین در صحیفه تویترش نوشت ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده است که در تقویت توانمندی‌های دفاعی گرجستان و حرکت آن به سوی همگرایی اوراتلانتیکی مساعدت کند و من از ملاقات‌ها در آنجا انتظارات زیاد دارم. قرار است پیش از رسیدن به جلسه وزیران دفاع عضو کشورهای ناتو که روزهای 21-22 اکتبر در شهر بروسل برگزار می‌شود، آستین اینچنین به اوکراین و رومینیا هم سفر کند. این نخستین سفر رهبر پنتاگون به گرجستان بعد از سال 2014 می‌باشد. مقامات ایرانی گفتند پایان ماه اکتبر در شهر تهران جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای همسایه افغانستان برگزار می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز 18 اکتبر در یک نشست خبری گفت روز 27 اکتبر در یک جلسه حضوری ملاقات وزیران کارهای خارجی همسایه های افغانستان برپا می شود و این جلسه یک روز ادامه خواهد کرد. خطیبزاده گفت در برنامه جلسه ادامه مکالمه است که بخش اول آن به طور فاصلوی برگزار شد. او گفت شش کشور تمرکز خود را بر راه های کمک در تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه های ملی روانه خواهند کرد. جلسه یکم آنلاینی وزیران خارجی همسایه های افغانستان روز 8 سپتامبر برپا شد و در کاران دیپلمات های بلندپایه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک کردند. قزاقستان یک نماینده پرزیدنت را برای ملاقات با طالبان به افغانستان فرستاد. روز 17 اکتبر دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت ارژن کازیخان فرستاده ویژه اید به مسائل همکاری های بین المللی در افغانستان، مسائل یاری های بشر دوستانه و سرگیری تجارت و روابط اقتصادی را با نمایندگان ارشد ماموریت طالبان بررسی کرده است. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد. این نخستین سفر یک هیئت قزاقستان به افغانستان از زمان تحت نظارت طالبان گذشتن شهر کابل و اکثر قلمروهای این کشور در ماه آگوست امسال میباشد. در خبر آمده است که کازیخان با معاون رئیس حکومت طالبان عبدالغنی برادر و اجرا کننده وظیفه وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دیدار و گفتگو کرده است. تاس در نقل قول از دفتر پرزیدنت قزاقستان نوشته است که دو جانب با از سرگیری تجارت و همکاری های اقتصادی و هم ادامه برنامه های تعلیمی برای دانشجویان افغانستان در مکتب قزاقستان توجه ظاهر کردند. در خبر آمده است که مقام قزاقستانی به نمایندگان طالبان گفته است که این کشور آسیای مرکزی در دوام چند هفته گذشته به حیث یاری بشر دوستانه به افغانستان 5000 تن ارد تقدیم کرده است. در شهرک سرس منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسر بچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب از سلاح آتش فشان ترک شده است. این حادثه یک ماه بعد یک حمله مسلحانه در دانشگاهی محلی رخ می‌دهد که چندین کشته بر جای گذاشته بود. پلیس منطقه گفت نورس سلاح شکاری پدرش را صبح 18 اکتبر به مکتب آورده پیش از شروع درس ها دوبار به دیوار مکتب تیر خالی کرد. در این حادثه هیچ نفر آسیب ندیده است ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسر بچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم کند. روز 20 سپتامبر یک جوان مسلح در دانشگاه دولتی تحقیقات علمی پرم آتش کشید و در نتیجه 6 نفر کشته و 28 کس زخمی شدند. در دوره اول انتخابات مکدونیای شمالی که روز 17 اکتبر برگزار شد، اپوزیسیا یعنی حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی ادعا کرد که دست کم 20 مقام شهرداری نصیب این حزب شده است. نتیجه های نهایی رسمی هنوز نشر نشدند. هنوز نتیجه های آوازدهی در پایتخت شهر سکوپیه هم معلوم نیست، ولی احتمال می رود که در دوره دوم رقابت برای مقام رئیس پایتخت میان نامزد اتحاد سوسیال دموکراتی مکدونیا پتر سیلگوف و نامزد مستقل دانیلا آرسوفسکا که حزب وحدت ملی در پشتش ایستاده است صورت می گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
به اطلاع دریافتی طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند، یک گروه 130 نفری را در ولسوالی یا ناحیه شهری بزرگ ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با ناحیه شمسدین شاهین یعنی شوراباد پیشین تاجیکستان هم سرحد است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدیم. یک نماینده طالبان گفت هدف از این تغییرات تحکیم نظارت بر مرز با تاجیکستان است، اما چند منبع از دو طرفی رود آمو بر رادیوی آزادی گفتند گروه انتقال یافته به شهر بزرگ طالبان تاجیکستانی هستند. یک افسر اداره مرزبانی ولایت بدخشان به شرط ذکر نشدن نامش روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت طالبان اعضای گروه انصار الله را نمایشکارانه از ناحیه درواز بیرون کردند و خواستند که به تاجیکستان نشان دهند که آنها نیت بد در سر ندارند. لیکن به گفته همصحبت ما 130 نفر این گروه به شهر بزرگ فرستاده شده و بیش از 70 تن دیگر به شهران بدخشان افغانستان برده شدند. چند ساکنی ولسوالی یا ناحیه شهر بزرگ تصدیق کردند که در چند روز اخیر شخصانی نقابدار مسلح را مشاهده کردند که از جای دیگر آورده شدند. به گفته ساکنان آنها با فرق از طالبان محلی بیشتر با نقاب می‌گردند و با مردم بومی صحبت نمی‌کنند. دو فرمانده حکومت پیشین افغانستان که فعلا هیچ مسئولیتی ندارند از افزایش جنگجویان در شهر بزرگ بدخشان افغانستان خبر دادند. مقامات تاجیکستان نیروهای نو را در شهر بزرگ به گروه انصار الله ربط می‌دهند ولی تهدید جدی نمی‌شمارند. همصحبت ما در اداره مرزبانی ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گوید گروه انصار الله توان و جرأت گذشتن از مرز را ندارد. اما ساکنان دهه‌های نزد مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات از آنها خواستند اگر در کوه و جنگل شخص شبهناک را دیدند زود به مقامات خبر دهند، چون این دستور به جنگلبان‌های منطقه‌های نزد مرزی نیز داده شده است. سبب نگرانی مقامات تاجیکستان این هم بوده می‌تواند که مرز بین ناحیه‌های شهر بزرگ افغانستان و شمس‌الدین شاهین تاجیکستان از جهت نظارت و دیدبانی یکی از دشوارترین قطعه سرحد است. در سال‌های جنگ شهروندی تاجیکستان جنگجویان اتحاد نیروهای مخالفین با رهبری ملا عبدالرحیم از این راه وارد خاک تاجیکستان شده بودند. آنها در این حدود یک سال با مرزبانان روس و مرزبانان تاجیک زد و خورد داشتند. مولوی عبدالحق فرمانده طالبان در ولایت بدخشان روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجیکستان همسایه خوبی آنهاست و هیچ نیتی بد نسبت به این کشور ندارند. وقتی از او درباره جنگجویان تاجیک در شهر بزرگ سوال کردیم تلفنش را خاموش کرد. در همین حال احمد ولی مسعود، عمکی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 16 اکتبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت به معلومات دریافتی او طالبان به تاجیکستان نگاه خیرخواهانه ندارند. تاجیکستان در برابر حکومت طالبان موقع تون گرفته است. پرزیدنت امام علی رحمان بارها اعلان کرد که حکومت حاضره گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. طالبان در اول گفتند هر گونه دخالت به کار داخلی آنها پیامد دارد، ولی سخنگوی گروه هفته گذشته رد و بدل‌ها را یک سوی تفاهم نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمود اودینایف، معاون زندانی رهبر سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، پیشنهاد تطبیق افرا نپذیرفته آزادیش را از محبس طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نوی اف که ماه سپتامبر امسال به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. اودینایف 59 ساله را ماه ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم کردند، ولی او بی عدالتی نامید. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب‌الله ریزویف، پسر محمود اودینایف، روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت پدرش به آنها رسانید است که زیر سند عفوش امضا نگذاشت.
دادم زنگ زد پیش سه ما کام کردن گفت سو امضا کنم، امضا نمیکنم گفت. برای چی امضا کنم گفت؟ سوال گناه ما گفت زنگ گفت سوال جوابش دادن نتونستن. شما دادم به گناه را دروردگین گفت ایش یک ایش خنجه خونسور این مرا مایو کردگیم ایش دو گفت اما گفت ایدست پچم آنگم ایش سه گفت ایش خدم سال همه را بیمور کردم مرا مایو کردگیم ایش چار گفت.
این سند را کمیسیون اجرای قانون اف به او داده است. یک کارمند ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت ناوابسته از این قانون عفو نسبت به محمود اودینایف تطبیق شده 3 سال از حبسش کم کرده خواهد شد. عفو سرتاسری است و به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان بخشیده شده است. اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا می‌گذارد یعنی مهلت جزاش کم کرده خواهد شد، افزود مصاحب ما. محمود اودینایف 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی
اجتماعی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعد از دو هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کرده بودند. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار کردند. آدینایف و پیوندانش اتهام را بی اساس دانستند، گفتند قضیه او سیاسی است. اعضای خانواده محمود آدینف میگن وضع سلامتی او در محبس خوب نیست و در قسم طبی زندان نوی شهر وحدت معالجه میگیرد. با قبل آنها و از درد ستون مهره اذیت میکشد. در روزهای اعلان حکم محمود آدینف، پسر او شیخ مصلح الدین رضایف نیز با اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش اتهام را بی پایه خوانده، گفتند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش شده است. حالا شیخ مصلح الدین رضایف در محبس مشهور با نام یکم سویتسکی ادای جزا میکند. مهرنگار رضایف و همسر پیشین محمود آدینف 17 اکتبر گفت هفته گذشته با پسرش تلفنی صحبت داشت و او گفته است بر اساس قانونی اف یک سال مهلت جزایش کم کرده شده است. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود آدینف و پسرش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوسته از کار حکومت ربط می دهند. مقامات انگیزه سیاسی داشتن قضیه او را انکار کردند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرد. مقامات تاجیکستان همواره به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از اعلان ثبت نام لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز دو هفته میگذرد، ولی هنوز نزد مرکزهای خصوصی که با تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. کارمندان چنین مرکزها میگویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس با وجود محدودیت های سفر برعکس صف مشتریانشون بیشتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این شب روز صدها ساکن تاجیکستان بخت خود را در آزمون لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند. ایرج قیوموف از جوان هایست که صبح 12 اکتبر نزد یک مرکز تهیه برنامه گرین کارت نوبت پایی میکرد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پیشنهاد کردیم حجت را با خیر گرفته هستند.
سال گذشته
پر کردیم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند، اما امید خود را از دست ندادند. اکثری خواهشمندان در نزد مرکزهای تهیه سندها گفتند دریافت روادید آمریکا برایشان مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانس مهمی رسیدن به آمریکا میدانند. مولوده رستمو و کارمند مرکز خصوصی اوید به تهیه سندهای گرین کارت به رادیوی آزادی گفت با فرق از سالهای پیش حالا خواهشمندان برنامه گرین کارت بیشتر شده است.
شاید سبب اون باشد که نسبت این چیز آدم ها زیادتر معلومات پیدا کردن، یا ممکن که شوق آدم ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است، فهمش آدم ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به امریکا معلومات بیشتر با اونها رسیده است که ما این سال نسبت سالهای دیگر مزاج زیادتر داریم.
حقی خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 سومونی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام می دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاریا خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. سفارت آمریکا در تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره سفر برندگان گرین کارت در شرایط پاندمی پاسخی دقیق نداد. بعضی آگاهان که در شبکه های اجتماعی اوید به گرین کارت به ساکنان مصلحت می دهند گفتند پاندمیه با برندگان این برنامه هنگامی سفر مشکلی های را پیش آورده است، ولی روی آنها را کاملا نبسته است. بیشتری خواهشمندان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. مرکزی کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. طبق معلومات نشر شده در یک سال از بین 12 میلیون نفر شرکت کننده در سرتاسر جهان 55 هزار نفر امتیاز کوچیدن به آمریکا را صاحب شدند. از میان کشورهای آسیای مرکزی شماره بیشتری برندگان گرین کارت 2021 زادگان ازبکستان بودند. تاجیکستان در جای سوم قرار گرفته است. بعضی جوانان تصدیق میکنند که خواهش زندگی شایسته آنها را برای پر کردن عریضه گرین کارت وادار میکند. هرچند آنهایی که الکی به آمریکا رفتند زندگی در این کشور را چندان ساده و آسان تصویر نمیکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در دو روز اخیر نرخ سوزیشواری در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه بالا رفته است که باعث افزایش راهگیرا میان منطقه های کشور شد. در پی افزایش راهگیرای میان منطقه ها بالا روی نرخ های محصولات مختلف در بازارها نیز ناگزیر شده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. از آخر هفته گذشته نرخ یک لیتر بنزین نو AE92 که حدود 10 سومانی ارزش داشت از 11 سومانی بالا رفت. امروز ها ارزش راهگیرا از دوشنبه به مناطق مختلف دو برابر افزایش یافت. ضمن بازدید از ایستگاه مسافربرها به سمت شرق تاجیکستان، راننده ها گفتند که در منطقه رشت یک لیتر بنزین نو AE92 به 12 سومانی رسیده است. نورالله قرایف راننده مسافرکش به سمت ناحیه رشت 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر هفته قبل ارزش راهگیرا برای مسافران 50-60 سومانی باشد، حالا این رقم تا 100 سومانی بالا رفته است.
خفیه یا 60 سوم بود، آدینه 100 سوم پل شده است. 100 سوم شما گیری، به هموز دفرافکه دراز میانی بینزین میانی، به دفرافچکا را کار میکنیم.
مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند که بالا روی نرخ سوزیشواری روند جهانی است و تاجیکستان به عنوان وارد کننده محصولات نفتی نمیتواند به این امر تأثیر گذار باشد. طبق معمول بالا روی نرخ سوزیشواری باعث افزایش نرخها به همه انواع محصولات در بازارهای تاجیکستان میشود، زیرا انتقال هر گونه مال توسط ماشین ها صورت میگیرد. رحمتشاه کنجایف راننده مسافرکش از ناحیه رشت میگوید که همکنون بالا روی همه نرخ ها ناگزیر است.
فروشنده ها هم شکایت میکنند که بین بنزین چند قیمت شده، این محصولات ما همش بنزین قطع میان، مثلا همجا بار میزنن میبرن، به همون خاطر راهگیرا هم قیمت کشید، همه محصولات قیمت میشه.
در سال جاری برای بار اول نیست که نرخ سوزیشواری در تاجیکستان بالا میرود. در نیمه اول سال جاری نرخ بنزین از 5.5 تا 10 سومانی و نرخ گز مایه از 2.5 تا 9 سومانی بالا رفته بود. فاضلجان فتولایف شاره اقتصادی خبرگزاری ازیا پلوس سبب چنین بالا روی نرخ سوزیشواری را به نمودن کارخانه کارکرد نفت در تاجیکستان مربوط میداند. به اعتقاد وی اگر چنین کارخانه در تاجیکستان فعال شود، پایین روی نرخ سوزیشواری تا 30% را میتوان انتظار شد.
متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها خصوص به مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم و سوزیشواری به طریق میانه روی. آنها که برای میانه روی خود نرخ خود رو میگذارن، از همین سبب نرخ برای یک تن نفت تقریبا تا 27 تا 32 دلار بالاتر مبلغ میسپوریم.
خبرگزاری دولتی خاور از قبل خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نوشته است که در 9 ماه سال جاری به تاجیکستان حدود 450 هزار تن محصولات نفتی از جمله حدود 185 هزار تن بنزین وارد شده است. در همین حال شرکت گازپروم نفت تاجیکستان، یکی از بازیگران اصلی بازار مواد سوختی تاجیکستان، پیش بینی کرده است که احتمال است آخرهای ماه اکتبر و اول ماه نویبر سال روان مرحله به مرحله نرخ یک لیتر بنزین AE95 تا سطح 11 سومانی و 10 درم و AE92 تا 10 سومانی و 90 درم و سوزیشواری دیزلی تا 10.5 سومانی افزایش یابد.
حیات نعمتی سمرقندی، ادیب شناخته تاجیک، در 78 سالگی در شهر سمرقند درگذشت. عدش استاد، شاعر تاجیک مقیم سمرقند و از دوستان حیات نعمتی سمرقندی در فیسبوک خبر داد که مراسم ودا با او بعد از ظهر 18 اکتبر در دهی کوی سخا برگزار می شود. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. حیات نعمتی سمرقندی، شاعر، درامنویس، ادبیات‌شناس، عضو شورای انجمن بین الخلقی تاجیکان و فارسی زبانان جهان، پیوند از سال 2000 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود و برای اثرهایش به جایزه به نام دوشتیج نائل گشته است. سفر عبدالله، دانشمند تاجیک مقیم آلماتا، در صحبت با رادیو آزادی گفت حیات نعمتی سمرقندی شب گذشته فوتید. به گفته هم صحبت ما، شاعر چند وقتی آخر بیمار بود. استاد حیات نعمتی سمرقندی، همانی که با جسم معلولش بارها صدای دادخواهی بلند میکرد و برای حفظ ملتش از نابودی معنوی جان تلاشی ها کرده بود، همانی که برای حفظ زبان ما در خاستگاه این زبان در سمرقند چند بار گروسنشینی کرده بود، درگذشت. نوشت سفر عبدالله. شاعر حیات نعمت 78 سال داشت و در شهر سمرقند میزیست. اهل ادب او را پیوندگر تاجیکان ازبکستان و تاجیکستان میگفتند. نمونه های اشعار حیات نعمتی سمرقندی در روزنامه و مجله های گوناگونی ازبکستان، تاجیکستان، ایران، استونیا، فرانسه، لندن، آمریکا و اسرائیل چاپ شدند. او همچنین مترجم 100 غزل سعدی شیرازی و 120 غزل جامی و 100 غزل امام خمینی به زبان ازبکی می باشد. حیات نعمتی سمرقندی همچنین مؤلف چند درام از جمله مهر پیروز، آزاده نور و دیالوگ درد روزگار آدم می باشد. یک بخش فعالیت او جمع‌آوری تذکیره ادیبان، شاعران، دانشمندان گمنام آخر عصر 19 و اولی عصر 20 می باشد. او همچنین دایر به ایجادیات مولانا جلال الدین برخی چند تحقیق خود را انجام داده است. حیات نعمتی سمرقندی بارها به دوشنبه سفر کرده، مدت زیاد در پایتخت تاجیکستان زیست است. در یک صحبتش حیات نعمتی سمرقندی بر رادیو آزادی گفت حالا اندیشه به ترس بدل شده است که باعث نگرانی اوست.
خدو خان و خدو کشته یارم، آی کشته یارم، هر کوی بایم باده یکی مشتی غبارم، آی مشتی غبارم. نشاخی گلیم تازه و نشم چراغه تا شونه جهت زاینه سنگی مزارم، سنگی مزارم، آی سنگی مزارم، سنگی مزارم، آی سنگی مزارم. در کار دیلم تا اکی زشکی چکیدم، آن گونه که از سوکی فیغان سارو میبارم. در کار دیلم تا اکی زشکی چکیدم، آن گونه که از سوکی فیغان سارو میبارم. سارو میزارم، آی سارو میزارم، سارو میزارم، آی سارو میزارم. آن همه جبرو سیدم مویه ایومه بر دیده ای مشتاق همه جای تو دارم. بازای بابا داشتی وفای منی خوبا مختاز فدر قدم جامی تو دارم. بازای بابا داشتی وفای منی خوبا مختاز فدر قدم جامی تو دارم. جامی تو دارم، آی جان بی سپارم، جان بی سپارم، آی جان بی سپارم. خواهم قدم رنجانم اوی در سرکی شهیدانی رهی شمارم. روزی که بخواهم قدم رنجانم اوی در سرکی شهیدانی رهی شمارم رنجانم اوی.
سامان محمد بیکف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه بین المللی جودا در پاریس فرانسه مقام پنجم را کسب کرد. دسته فوتبال استقلال دوشنبه به نیم فینال جام تاجیکستان 2021 راه یافت. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سامان محمد بیکف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه بین المللی جودا پاریس گرند سلم 2021 در پایتخت فرانسه پاریس در وزن تا 73 کیلوگرم مقام پنجم را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه پرنفوذ که روزهای 16 و 17 اکتبر برگزار شد، 281 ورزشکار از 45 کشوری 5 قطعه عالم شرکت داشت. در این مسابقه بین المللی انعنوی که باری 50 صورت گرفت، تاجیکستان را تنها یک ورزشکار سامان محمد بیکف نمایندگی کرد. او بعد سه پیروزی بر رقیبانش اورومبایر اوتگریل از مغولستان، کانو گارسیس از اسپانیا و هدایت حیدرف از آذربایجان به دور نیمه نهایی راه پیدا نمود. ولی سامان در مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی از رقیب فرانسویش تیو ریکوین مغلوب شد. وی بعداً برای مدال برنجی قوازمایی را به الکساندرو رایکو از رومینیا باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. در وزن تا 73 کیلوگرم کنشی هارادا از ژاپن که در فینال تیو ریکوین فرانسوی را شکست داد با مدال طلا سرفراز گشت. ریکوین مدال نقره، هدایت حیدروی آذربایجانی و الکساندرو رایکوی رومینیگی مدال های برنجی گرفتند. مویانشو محمد بیکف پدر سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش در شهر ایرکوتسک روسیه به سر می برد و در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
تریننگ وای امکس میشه درگاش محمد بیکوف پرزیدنت دوزودو و سامبوی سیبیر است. بعد از 6 سالگی این سو شوق حواس به گوشتین داشت تونس که در عرصه بین المللی پرچم ملت شو بردارد.
در مسابقه بین المللی جودو پاریس گرند سلم 2021 منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا جای اول را گرفت. منتخب روسیه با کسب 5 مدال من جمله 3 نشانی طلا جای دوم و منتخب اسرائیل با کسب 3 مدال از آن جمله 2 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان با یک جای پنجم در بین 45 کشور همراه مالدوا و اسلوونیا جای 18 را کسب کرد. خبر دیگر، باشگاه فوتبال استقلال دوشنبه که در بازی دور چهارک نهایی جام تاجیکستان تیم فیزکند ناحیه واسه را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد، به نیم فینال راه پیدا کرد. این بازی 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل‌ها را سلام اشور ممدف، الکسی لارین، اندری میشنکا، شیروانی مبدشویف و یک گل دیگر را فوتبالبازان فیزکند به دروازه اشان زدند. از این پیش از روی نتیجه‌گیری 3 بازی دور چهارک نهایی 2 دسته شهری خوجند، اسخاتا و خوجند، اینچنین روشنی کلوب به دور نیمه نهایی راه یافته بودند. همین طریق در نیم فینال جام تاجیکستان 2021 استقلال با اسخاتا و روشن با خوجند بازی میکنند. بازی های اولی دور نیمه نهایی روزهای 6 و 7 نویبر، بازی های جوابی باشند روزهای 27 و 28 نویبر برپا میگردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخی یکسان ندارد. سلام رامشوی عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دونم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون رو طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانهای ما در این جریان 40 سال آخر که در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانهای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیاد رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاق بری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سالی که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم کلن.
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد، کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چی برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بودید، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل بعدش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه‌مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیات که برای من، اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا؟ خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن. که وقتی خبر شدن از سرنوشت ما و این همه اتفاقایی که بر ما افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حتی حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا. فقط در این حد شد که تونستم برام ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن دیگه. خب برگشتن راهی نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون رو پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله، چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود، خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم، اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی، بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و ما هم خب از طریق همه فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن، کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ورجینیا مرا سرکار مقرر بکنن و ما در مو آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این راه پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونین دیگه هرگز فراموش بکنین. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی
هانت میکنه. رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرارداد بست، دیگه تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، بله. خب پیش آمد که اینا من رو باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه من رو به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتریگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدا دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زن ها، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا می کنم.
گذاریم باز به خود شما. شما سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده امریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود بالخصوص در این اواخر و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم، عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که امیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است، دنیا با امید است رمشوی عزیز، دنیا با امید است، با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر،
زنده باشین، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم.
بینندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان رو در برنامه اخباری آزادی منظورتان میکنم. شلوغ خوجه هستم همراهتون و حالا مرور خواهیم داشت و سرخط موضوع برنامه امروز 18 دسامبر. نرخ سود شوری در تاجیکستان دیگر بار بالا رفته، نگرانی ساکنان را به بار آورده است. شرکت های وارد کننده گرانی بیشتر از این را پیشگویی میکنند.
فروشندگان هم شکایت میکنند که ببینید بنزین چند قیمت شده، این محصولات ما همش بنزین قطع میکنند.
محمود اودینایف معاون زندانی رهبر سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد عفو را نپذیرفته، آزادی اش را خواسته است. در ارزوی زندگی در کشورهای امکانیت ها و یا نوبت پویی ساکنان تاجیکستان برای شرکت در لاتاریای گرین کارت امریکا. اما در آغاز یک خبری دیگر، طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند یک گروه 130 نفری را در ولسوالی شهر بزرگی ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با نویه شمزین شوین تاجیکستان هم سرد است. یک نمانده طالبان میگوید هدف از این تغییر تحکیم نظارت بر مرز با تاجیکستان است. اما چند منبع از دو طرف عمو بر رادیو آزادی گفتند گروه انتقال یافته طالبان تاجیکستانی هستند که اخیراً از دروازه افغانستان به آنجا برده شدند. در همین حال مقامات از ساکنان دهه‌های نزد مرزی در نویه شمزین شوهین خواستند که اگر در کوه جنگل شخص شبهناک را دیدند زود به مقامات خبر بدهند. در دو روز اخیر نرخ سود شوری در تاجیکستان بالا رفت، از سبب افزایش راهکرو میان منطقه کشور شد. کارشناسان تغییر نرخ را به روند جهانی بالاروی قیمت نفت و نبودن کارخانه های کارکرد آن در کشور مربوط میدونند، زیرا به گفته آنها در صورت فعال شدن چنین یک کارخانه در تاجیکستان نرخ سود شوری تا 30% پایان خواهد رفت. جزئیات این موضوع را برای یوسفی و اسکندر فیروز پیگیری کردند.
در تاجیکستان قیمت یک لیتر بنزین نوع AE92 به 11 سومونی یا به مرز یک دلاری آمریکایی رسید. اکثر نقطه های فروش مواد سوخت در شهر دوشنبه و اطراف آن تنها همین نوع بنزین می فروشند و یا عموما بنزین ندارند. تاجران مواد سوخت سبب بالاروی نرخ بنزین را شرح نمی دهند و از صحبت خودداری می کنند، ولی تحلیلگران بر اینند که سبب اصلی بالاروی قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین مربوط به بالاروی قیمت نفت در کشورهای تولید کننده است. اما سبب شدیدتر بودن این روند در تاجیکستان را عدم کارخانه های مستقل کارکرد نفت در کشور نام می برند.
تو این جایش نه تنها در تاجیکستان، لیکن متاسفانه فرقیت ما از دیگر دولت ها علاوه خصوص به مثل قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان در آن است که ما مستقیما از شرکت های نفتی نفت رو خریداری نمیکنیم، سوی سوزشواری رو ما خریداری نمیکنیم که و سوزشواری به طریق میانرو، یعنی که به طریق کارخانه کارکرد کننده، آنها که برای کارکرد خود، برای خدمت رسانی خود و برای میانروی خود نرخ خود را میگذارند. از همین سبب نرخ برای تن نفت، برای یک تن نفت ما تقریبا تا 27 تا 32 دلار بلندتر مبلغ میسپاریم. از همین سبب نرخ در تاجیکستان نسبت به قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان گرانتر است.
قیمت بنزین در منطقه ها به خصوص جنوب و غرب کشور نسبت به پایتخت حدود یک سومونی گرانتر است. این باعث بالاروی نرخ راهکرو به این سمت ها شده است.
خفیه یک شهستون بود، آده اینه ست سوم پل شده است. ست سوم شمیه گیری، به هموز زفرافکا دراز میانی بنزین میانی، به زفرافچکا را کار میکنیم.
بالاروی قیمت بنزین باعث به طور خودکار بالا رفتن قیمت دیگر انواع محصولات، مخصوصا مواد نیاز اولیه در منطقه ها گشته است.
شکایت همه ساحت هست، نه تنها مسافر رو شکایت میکنن، بعضی فروشندگان هم شکایت میکنن که ببینید بنزین چند قیمت شده، این محصولات ما همش بنزین قطع میان، مثلا همینجا بار میزنن میبرن به همون خاطر راهکرو هم قیمت کشید، همه محصولات قیمت میشه.
سال جاری این بار چندم است که قیمت مواد سوخت خصوصا بنزین رو به افزایش آورده است. قبلا نرخ گاز مایع به طور بی سابقه بالا رفته بود، روزهای اخیر کمی پایین آمده است. در 9 ماه سال جاری به تاجیکستان حدود 450 هزار تن محصولات نفتی از جمله حدود 185 هزار تن بنزین وارد شده است. وارد کننده اصلی محصولات نفتی هنوز هم روسیه باقی مانده است.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مهمراد دودی نایف معاونی زندونی رهبری سابق حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد عفو نپذیرفته آزادی اش را طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نو عفو که ماه سپتامبر به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. دودی نایف 59 ساله را ماه ینوار امسال به 14 سال زندان محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد که این قضیه را پیگیری کرد حالا در برای من در استودیو است. درود بر شما. و با چی سبب دودی نایف نخواست است که قانون عفو نسبت به او تطبیق شود؟
بله شالا حبیب الله ریزویف پسر مهمراد اودینایف روزی 17 اکتبر در صحبت با ما نقل کرد که پدرش گفته است خود را گناهگار نمی حسابد و چرا برای گناهی که نکرده است عفو شود، یعنی بی اساس اعتراف کند که دست به جنایت زده است. آنگونه که میدونیم مهمراد اودینایف را ماه نوامبر در دوشنبه دستگیر کردند و گفتند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به عفو باشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می شود. او پیش از بازداشتش مقامات بلندپایی تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان را سخت تنقید کرده بود و در فیسبوک و یوتیوب از جمله نوشته بود که رئیس جمهوری تاجیکستان هم باید پسرش را به ارتش فرستد. برای همین پیوندانش گفتند که اتهامات بی اساس است و پرونده دارای انگیزه سیاسی می باشد و اما مقامات انگیزه سیاسی داشتن این قضیه را انکار کردند.
ببینید آیا از نپذیرفتن عفو می تواند سبب بی تغییر ماندن حکم شود یا قانون که قبول شد دیگر با اون زندانی تاثیر گذاشته نمی تواند؟
ببینید شالا یک کارمند ریاست اجرای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با ما گفت که نو بست از درخواستی و قانون عفو نسبت به مهمراد اودینایف تطبیق می شود و از حبسش کم کرده خواهد شد. مصاحبه ما افزود عفو عمومی یعنی سرتاسری به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان است و اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا میگذارد یا نه مهلت جزاش کم کرده خواهد شد. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد مهمراد اودینایف و پسرش را تحریزی شده می نامند و به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. سالهای آخر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرده بود.
سپاس برای صحبت. در ضمن بر اساس قانون نو عفو مهلت حبس بزرگمر یورو وکیل مدافع زندانی را نیز 4 سال دیگر کم کردند. همین طور با حساب 6 سالی که این حقوقشناس در مبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگری حکم مانده است. یورو به بیگناهی خود باوری قطعی دارد و نزدیکانش میگویند او را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق موندن با کسبش زندانی کردند. با گذشت 2 هفته از شروع ثبت نام برای شرکت در لاتاری گرین کارت آمریکا نزد مرکزهای خصوصی که در دوشنبه با تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. هرچند بعضی از آنهایی که الکای به آمریکا رفتند در صحبت با علیشر ظریفی و شهلوی ابلو زندگی در این کشور را چندان ساده و آسان تصویر نمی‌کنند، ولی خواهش زندگی شایسته بیشتری جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار نموده است.
نوبت پای ساکنان برای تهیه سندهای گرین کارت این شب روز صدها ساکن تاجیکستان بخت خود را در آزمون لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند.
از پیشنهاد کردیم حجت را با خیر گرفته استم.
سال گذشته
پر کردیم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند اما امید خود را از دست ندادند. در چنین مرکزهای خصوصی که برای تهیه سندهای گرین کارت به ساکنان کمک می‌رسانند گفتند با فرق از سالهای پیش امسال مراجعات به آنها بیشتر شده است. در چنین مرکزها اکثر جوانان گفتند دریافت روادید آمریکا برای آنها مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانسی رسیدن به آمریکا دانستند.
شاید سبب آن باشد که نسبت این چیز آدم‌ها زیادتر معلومات پیدا کردن یا ممکن که شوق آدم‌ها نسبت دیگر دولت رفت افتن زیاد شده است، فهمش آدمان نسبت گرین کارت یا عموما سفر به آمریکا معلومات بیشتر به آنها رسیده است که ما امسال نسبت سالهای دیگر میزاج زیادتر داریم.
حق خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 تومانی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام میدهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاریا خبر داده تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکان دریافت حق اقامت کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان اکثرا جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. از میان کشورهای آسیای مرکزی شماره بیشتری برندگان گرین کارت 2021 زادگان ازبکستان بودند. تاجیکستان در جای سوم قرار گرفته است.
برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات طالبان گفتند که از نمایندگان یونسکو، مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل خواستند به افغانستان برگردند و کارشان را برای محافظت آثار باستانی از جمله پیکره‌های عظیم بودا در بامیان ادامه بدهند. پیکره‌هایی که خود طالبان ترکانده به گرد و خاک تبدیل دادند. همکارم طاهری سفر موضوع را ادامه.
این سربازان طالبان مجسمه ای را پاسبانی میکنند که تا 20 سال پیش دیگرگونه بود. صورت و سیما و شهامت داشت. پیکره های 1500 ساله بودا را سال 2001 همین طالبان بی‌رحمانه نابود کردند و خشم جامعه جهانی را برانگیختند. اکنون میگویند که برای محافظت آثار باستانی گرانبها در بامیان کمر بستند.
ما برای همه اطمینان زرمیتیم و آماده هزی هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم، چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست. این مال یا این حقی همه ملت افغانستان است.
وادی بامیان در قلب قطارکوهای هندوکش در افغانستان بارها شاهد تجاوز و اشغال و جنگ شده است، ولی بوداهای آن که از بزرگترین پیکرهای بودا در جهان بودند با وجود آسیب دیدن قد و قامت و سر و صورتی داشتند. سر و صورتی که به گفته باستان شناسان شاید دیگر برقرار کردن نشوند.
و در شهرک سرسی منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسر بچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب با سلاح آتش فشان تیر گشوده است. پلیس منطقوی پرم گفت صبح 18 اکتبر نورس سلاح شکاری پدرش را به مکتب آورده پیش از شروع درس و دو بار به دیوار مکتب تیر خول کرد. در این حادثه هیچ نفری آسیب ندیده است، ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسر بچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یکی شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری شوی دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارش های ویدیو را میتوانید در صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیسید با ها در
اومده اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. سابق کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا کولین پاول بر اثر کووید 19 درگذشت. در این باره خانواده او خبر داد. در یک پیامی که از نام خانواده‌اش در فیسبوک نشر شده است گفته میشود او پررحم شده بود. ما میخواستیم با کارمندان مرکز ملی طبی والتر رید برای معالجه او سپاسگزاری کنیم. ما یک همسر، پدر، بابای فوق‌العاده و دوست داشتنی و یک آمریکایی بزرگ را از دست دادیم. کولین پاول 84 سال داشت و سالهای 1991 زمان جنگ خلیج در عهد پرزیدنت جورج بوش به حیث جنرال 4 ستاره دار در مقام رئیس ستاد مشترک کار کردن نیروهای عراقی را از کویت بیرون کرده است. پاول یک جمهوری خواه معتدل و یک عملگرا یا پرگماتیک بود. در دوره جورج بوش خردی در مقام کاتب دولتی کار کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لوید اوستین که در دایره یک سفر منطقویش به کشورهای ساحل بحر سیاه وارد گرجستان شد گفت در پیشروی فعالیت‌های خرابکارانه روسیه می‌خواهد پشتیبانی‌اش را از تفلیس نمایش دهد. بعدی در فرودگاه بین‌المللی تفلیس پایین شدنش صبح 18 اکتبر آستین در صحیفه تویترش نوشت ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده است که در تقویت توانمندی‌های دفاعی گرجستان و حرکت آن به سوی همگرایی اوراتلانتیکی مساعدت کند و من از ملاقات‌ها در آنجا انتظارات زیاد دارم. قرار است پیش از رسیدن به جلسه وزیران دفاع عضو کشورهای ناتو که روزهای 21-22 اکتبر در شهر بروسل برگزار می‌شود، آستین اینچنین به اوکراین و رومینیا هم سفر کند. این نخستین سفر رهبر پنتاگون به گرجستان بعد سال 2014 می‌باشد. مقامات ایرانی گفتند پایان ماه اکتبر در شهر تهران جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای همسایه افغانستان برگزار می شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران روز 18 اکتبر در یک نشست خبری گفت روز 27 اکتبر در یک جلسه حضوری ملاقات وزیران کارهای خارجی همسایه های افغانستان برپا می شود و این جلسه یک روز ادامه خواهد کرد. خطیب‌زاده گفت در برنامه جلسه ادامه مکالمه است که بخش اول آن به طور فاصله‌ای برگزار شد. او گفت شش کشور تمرکز خود را بر راه‌های کمک در تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه‌های ملی روانه خواهند کرد. جلسه یکم آنلاین وزیران خارجی همسایه‌های افغانستان روز 8 سپتامبر برپا شد و در کار آن دیپلمات‌های بلندپایه ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک کردند. قزاقستان یک نماینده پرزیدنت را برای ملاقات با طالبان به افغانستان فرستاد. روز 17 اکتبر دفتر مطبوعات پرزیدنت قزاقستان گفت ارژن کازیخان فرستاده ویژه اید به مسائل همکاری های بین المللی در افغانستان، مسائل یاری های بشردوستانه و اثرگیری تجارت و روابط اقتصادی را با نمایندگان ارشد ماموریت طالبان بررسی کرده است. در این باره خبرگزاری تاس اطلاع می‌دهد. این نخستین سفر یک هیئت قزاقستان به افغانستان از زمان تحت نظارت طالبان گذشتن شهر کابل و اکثر قلمروهای این کشور در ماه آگوست امسال میباشد. در خبر آمده است که کازیخان با معاون رئیس حکومت طالبان عبدالغنی برادر و اجرا کننده وظیفه وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دیدار و گفتگو کرده است. تاس در نقل قول از دفتر پرزیدنت قزاقستان نوشته است که دو جانب به اثرگیری تجارت و همکاری های اقتصادی و هم ادامه برنامه های تعلیمی برای دانشجویان افغانستان در مکتب قزاقستان توجه ظاهر کردند. در خبر آمده است که مقام قزاقستانی به نمایندگان طالبان گفته است که این کشور آسیای مرکزی در دوام چند هفته گذشته به حیث یاری بشردوستانه به افغانستان 5000 تن آرد تقدیم کرده است. در شهرک سرس منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسربچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب از سلاح آتش فشان ترک شده است. این حادثه یک ماه بعد یک حمله مسلحانه در دانشگاهی محلی رخ می‌دهد که چندین کشته بر جای گذاشته بود. پلیس منطقه گفت نورس سلاح شکاری پدرش را صبح 18 اکتبر به مکتب آورده پیش از شروع درس ها دوبار به دیوار مکتب تیر خالی کرد. در این حادثه هیچ نفر آسیب ندیده است ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسر بچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم کند. روز 20 سپتامبر یک جوان مسلح در دانشگاه دولتی تحقیقات علمی پرم آتش کشید و در نتیجه 6 نفر کشته و 28 کس زخمی شدند. در دوره اول انتخابات مکدونیای شمالی که روز 17 اکتبر برگزار شد، اپوزیسیا یعنی حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی ادعا کرد که دست کم 20 مقام شهرداری نصیب این حزب شده است. نتیجه های نهایی رسمی هنوز نشر نشدند. هنوز نتیجه های آوازدهی در پایتخت شهر سکوپیه هم معلوم نیست، ولی احتمال می رود که در دوره دوم رقابت برای مقام رئیس پایتخت میان نامزد اتحاد سوسیال دموکراتی مکدونیا پتر سیلگوف و نامزد مستقل دانیلا آرسوفسکا که حزب وحدت ملی در پشتش ایستاده است صورت می گیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
به اطلاع دریافتی طالبان که اکنون به افغانستان حکومت میکند، یک گروه 130 نفری را در ولسوالی یا ناحیه شهری بزرگ ولایت بدخشان این کشور جایگیر کرده است که با ناحیه شمسدین شاهین یعنی شوراباد پیشین تاجکستان همسرحد است. در این باره من کیومرسی اتا گزارش میدهم. یک نماینده طالبان گفت هدف از این تغییرات تحکیم نظارت بر مرز با تاجیکستان است، اما چند منبع از دو طرفی رود آمو بر رادیوی آزادی گفتند گروه انتقال یافته به شهری بزرگ طالبان تاجیکستانی هستند. یک افسر اداره مرزبانی ولایت بدخشان به شرط ذکر نشدن نامش روز 15 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت طالبان اعضای گروه انصارالله را نمایشکارانه از ناحیه درواز بیرون کردند و خواستند که به تاجیکستان نشان دهند که آنها نیت بد در سر ندارند. لیکن به گفته همصحبت ما 130 نفر این گروه به شهر بزرگ فرستاده شده و بیش از 70 تن دیگر به شغلان بدخشان افغانستان برده شدند. چند ساکنی ولسوالی یا ناحیه شهر بزرگ تصدیق کردند که در چند روز اخیر شخصانی نقابدار مسلح را مشاهده کردند که از جای دیگر آورده شدند. به گفته ساکنان آنها با فرق از طالبان محلی بیشتر با نقاب می‌گردند و با مردم بومی صحبت نمی‌کنند. دو فرمانده حکومت پیشین افغانستان که فعلا هیچ مسئولیتی ندارند از افزایش جنگجویان در شهر بزرگ بدخشان افغانستان خبر دادند. مقامات تاجیکستان نیروهای نو را در شهر بزرگ به گروه انصارالله ربط می‌دهند، ولی تهدیدی جدی نمی‌شمارند. همصحبت ما در اداره مرزبانی ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌گوید گروه انصارالله توان و جرأت گذشتن از مرز را ندارد. اما ساکنان دهه‌های نزد مرزی در ناحیه شمس‌الدین شاهین بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات از آنها خواستند اگر در کوه و جنگل شخص شبهناک را دیدند زود به مقامات خبر دهند، چون این دستور به جنگلبان‌های منطقه‌های نزد مرزی نیز داده شده است. سبب نگرانی مقامات تاجیکستان این هم بوده می‌تواند که مرز بین ناحیه‌های شهر بزرگ افغانستان و شمس‌الدین شاهین تاجیکستان از جهت نظارت و دیدبانی یکی از دشوارترین قطعه سرحد است. در سال‌های جنگ شهروندی تاجیکستان جنگجویان اتحاد نیروهای مخالفین با رهبری ملا عبدالرحیم از این راه وارد خاک تاجیکستان شده بودند. آنها در این حدود یک سال با مرزبانان روس و مرزبانان تاجیک زد و خورد داشتند. مولوی عبدالحق فرمانده طالبان در ولایت بدخشان روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاجیکستان همسایه خوبی آنهاست و هیچ نیتی بد نسبت به این کشور ندارند. وقتی از او درباره جنگجویان تاجیک در شهر بزرگ سوال کردیم تلفنش را خاموش کرد. در همین حال احمد ولی مسعود، عمکی احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز 16 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با معلومات دریافتی او طالبان به تاجیکستان نگاه خیرخواهانه ندارند. تاجیکستان در برابر حکومت طالبان موقع تون گرفته است. پرزیدنت امام علی رحمان بارها اعلان کرد که حکومت حاضره گروه را به رسمیت نمی‌شناسند. طالبان در اول گفتند هر گونه دخالت به کار داخلی آنها پیامد دارد، ولی سخنگوی گروه هفته گذشته رد و بدل‌ها را یک سوی تفاهم نامید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محمود اودینایف، معاون زندانی رهبر سابق حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، پیشنهاد تطبیق افرا نپذیرفته آزادیش را از محبس طلب کرده است. مقامات میگویند بنابر قانون نوی اف که ماه سپتامبر امسال به اجرا درآمد 3 سال از حبس او کم کرده خواهد شد. اودینایف 59 ساله را ماه ژانویه امسال به 14 سال زندان محکوم کردند، ولی او بی عدالتی نامید. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حبیب الله رضایف، پسر محمود اودینایف، روز 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت پدرش به آنها رسانید است که زیر سند عفوش امضا نگذاشت.
دادم زنگ زد پیش سه ما کام کردن گفت سوال امضا کنم امضا نمیکنم گفت برای چی امضا کنم گفت سوال گناه ما گفت زنگ گفت سوال جوابش دادن نتونستن شما آدم به گناه را دروردگین گفت هیچ یک هیچ خنجه خونسور این مرا مایو کردگین ایش دو گفت اما گفت ایدست پوچم آنده گفت این سه گفت این خدم سال همه را بیمور کردم مرا مایو کردگین ایش چار گفت.
این سند را کمیسیون اجرایی قانون اف به او داده است. یک کارمند ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت ناوابسته از این قانون عفو نسبت به محمود اودینایف تطبیق شده 3 سال از حبسش کم کرده خواهد شد. عفو سرتاسری است و به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان بخشیده شده است. اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا می‌گذارد یعنی مهلت جزاش کم کرده خواهد شد، افزود مصاحب ما. محمود اودینایف 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی
نمایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعد از دو هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کرده بودند. مقامات معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را به افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار کردند. آدینایف و پیوندانش اتهام را بی اساس دانستند، گفتند قضیه او سیاسی است. اعضای خانواده محمود آدینف میگن وضع سلامتی او در محبس خوب نیست و در قسم طبی زندان نوی شهر وحدت معالجه میگیرد. با قبل آنها و از درد ستون مهره اذیت میکشد. در روزهای اعلان حکم محمود آدینف، پسر او شیخ مصلح الدین رضایف نیز با اتهام افباشی و تلاش تجاوز به ناموس به 6 سال زندان محکوم شد. نزدیکانش اتهام را بی پایه خوانده، گفتند او قربانی فعالیت های سیاسی پدرش شده است. حالا شیخ مصلح الدین رضایف در محبس مشهور با نام یکم سویتسکی ادای جزا می کند. مهرنگار رضایف و همسر پیشین محمود آدینف 17 اکتبر گفت هفته گذشته با پسرش تلفنی صحبت داشت و او گفته است بر اساس قانون اف یک سال مهلت جزایش کم کرده شده است. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد محمود آدینف و پسرش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. مقامات انگیزه سیاسی داشتن قضیه او را انکار کردند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرد. مقامات تاجیکستان همواره به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از اعلان ثبت نام لاتاریای گرین کارت یا کارت سبز دو هفته میگذرد، ولی هنوز نزد مرکزهای خصوصی که با تهیه حجت ساکنان مشغولند پر از آدم است. کارمندان چنین مرکزها میگویند در شرایط پاندمی کرونا ویروس با وجود محدودیت های سفر برعکس صف مشتریانشان بیشتر شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. این شب روز صدها ساکن تاجیکستان بخت خود را در آزمون لاتاریای کارت سبز یا گرین کارت آمریکا میسنجند. ایرج قیوموف از جوان هایی است که صبح 12 اکتبر نزد یک مرکز تهیه برنامه گرین کارت نوبت پایی میکرد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پیشنهاد کردیم حجت را با خیر گرفته هستند.
سال گذشته
پر کردیم، افسوس بخت نوبت نکرد.
اکثری همصحبتان گفتند هرچند سالهای گذشته موفق نشدند، اما امید خود را از دست ندادند. اکثری خواهشمندان در نزد مرکزهای تهیه سندها گفتند دریافت روادید آمریکا برایشان مشکل است و برنامه گرین کارت را یک شانس مهمی رسیدن به آمریکا میدانند. مولوده رستمو و کارمند مرکز خصوصی اوید به تهیه سندهای گرین کارت به رادیوی آزادی گفت با فرق از سالهای پیش حالا خواهشمندان برنامه گرین کارت بیشتر شده است.
شاید سبب اون باشد که نسبت این چیز آدم ها زیادتر معلومات پیدا کردن، یا ممکن که شوق آدم ها نسبت دیگر دولت رفتن زیاد شده است، فهمش آدم ها نسبت گرین کارت یا عموما سفر به امریکا معلومات بیشتر با آنها رسیده است که ما این سال نسبت سالهای دیگر مزاج زیادتر داریم.
حقی خدمت تهیه سندهای گرین کارت در چنین مرکزها برای یک نفر 50 و برای خانواده 100 سومونی پیش بینی شده است. نفرانی که خودشان این کار را انجام می دهند رایگان است. دو هفته پیش سفارت آمریکا در دوشنبه از ثبت نام در لاتاریا خبر داده، تاکید کرد که آن از 6 اکتبر شروع شده تا 9 نوامبر ادامه خواهد یافت. سفارت آمریکا در تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره سفر برندگان گرین کارت در شرایط پاندمی پاسخ دقیق نداد. بعضی آگاهان که در شبکه های اجتماعی اوید به گرین کارت به ساکنان مصلحت می دهند گفتند پاندمیه با برندگان این برنامه هنگامی سفر مشکلی های را پیش آورده است، ولی روی آنها را کاملا نبسته است. بیشتر خواهشمندان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. مرکز کنسولی کنتوکی با نشر آمار شرکت داوطلبان در لاتاریای گرین کارت و یا کارت سبز برای سال 2021 شماره تاجیکانی که حق کار و اقامت در آمریکا را به دست آوردند 2332 نفر نشان داده است. طبق معلومات نشر شده در یک سال از بین 12 میلیون نفر شرکت کننده